أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على السيد البشير السراج المنير، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن الأسكري أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. شبیه چشمهای شما، چشمهای تر دارد کسی که خاک حسینیه را به سر دارد. یا صاحب الزمان، تو گریه کردی و شد سرخ چهره، فهمیدم که وقت روزه تو عشق هم جگر دارد. خدا به روی من و تو حساب وا کرده که گریه ای بکنیم و حساب بردارد. هوای امشب ما فرق می کند انگار، هوای امشب ما فرق می کند انگار، نشست مادری و دست بر کمر دارد. فقط به تربت ارباب سجده می چسبد، همیشه سجده ما مزه دگر دارد. میان روزه نشستیم و عاشقی می گفت، بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد. کسی که داغ برادر کشیده می داند، کسی که داغ برادر کشیده می داند که روی قوت زانوی او اثر دارد. چقدر روزه ناگفته در گلو داریم، بیا به مجلس ما یا صاحب الزمان، بیا به مجلس ما روزه عمو داریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب تاسوعای ابو عبدالله الحسین و شب عزای اهل بیت عصمت و طهارت و شب گریه و اشک وجود نازنین بقیت الله الاعظم ارواح فداس، صمیمانه به محضر امام مهربانمون تعزیت و تسلیت میگیم و امیدواریم که خدای مهربون وجود نازنینش رو از جمیع بلیات ارضی و سماوی، مخصوصا در این ایام سخت که هم برای گرفتاری شیعیانش ناراحته و هم توی این ایام هر ساله اون کسی که کربلا رو میبینه و گریه میکنه امام زمانه، انشالله وجود نازنینش از جمیع بلیات مسون و محفوظ باشه و امشب به برکت روزه حضرت قمر منیر بنی هاشم یه گوشه چشمی به مجلسمون داشته باشه که اگر این اتفاق بیفته بزرگترین اتفاق زندگیمون رخ داده. امام زمان به یک لحظه به جلسه امشب توجهی داشته باشن به برکت روزه اول فضل العباس. محضر همه شما عزیزان و بزرگواران تعزیت و تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خدا به هممون توفیق بده تا لحظات پایانی عمرمون، تا نفس در گلو داریم، برای نوکری این خانواده و این مجالس تلاش کنیم و رهتوشه قبر و قیامت خودمون رو برداریم و از اینجور جلسات شیوه سربازی و نوکری و زمین سازی رو یاد بگیریم برای ظهور مفور و سرور امام مهربانمون. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که در طول مدت این دو سه شبی که توفیق نوکری و عرض ارادت رو محضر شما بزرگواران و عزاداران ابو عبدالله الحسین پیدا کردم، تونستیم راجع به یکی از مهمترین مسائل دینمون، یا شاید بگم تونستیم راجع به مهمترین مسئله دینمون با هم حرف بزنیم. ما عرض کردیم که میخوایم مجاهد فی سبیل الله باشیم، ولی باید این سبیل الله رو بشناسیم. نمیشه آدم نشناسه و ندونه بعد وارد یک مسیر میشه به خیال این که داره تو راه خدا تلاش میکنه، نعوذ بالله تو راه طاغوت و تو راه شیطان قدم برداشته باشه. بنابراین لازم بود که ما راه رو بشناسیم. گفتیم عقل ما به ما میگه، اون خدایی که به ما گفته تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، حتما همون خدایی که آدرس به ما میده میگه برید تو این راه، یه کسایی رو هم فرستاده که این راه رو به ما راهنمایی کنن. از خود قرآن پرسیدیم، یعنی از خدای متعال پرسیدیم که این راهنماها کیان. خدای متعال فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما یک سری امامانی قرار دادیم برای شما که به امر ما شما رو هدایت میکنند. عرض کردیم خدایا این که امامانی وجود دارند که ما رو هدایت میکنند و باید از طرف خدای حکیمی مثل شما معرفی بشن درش تردیدی نیست، اما اونا کیان؟ واضح تر معرفی کن. خدای متعال فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اونایی که نماز به پا میدارند و زکات میدن در حالی که در رکوعند، یعنی بدون هیچ تردیدی نام مقدس و زیبای امیرالمؤمنین تو این آیه به همه داره معرفی میشه. شیعه و سنی میگن این آیه راجع به حضرته. خیلی خوب، چون امشب بحثمون یه مقداری ممکنه طولانی تر بشه، از مقدمات صرف نظر کنم بهتره. ما راجع به امیرالمومنین دیگه تردیدی نداریم که وجود نازنینش به واسطه آیات متعددی که ما فقط یکی دو تاش رو تونستیم تلاوت بکنیم و در محضرشون باشیم ثابت شد بر ما که ایشون جانشین بلافصل پیغمبره، ثابت شد بر ما که اون راهنمایی که خدا معرفی کرده ایشونه و صفات و ویژگی هایی که دیشب مطرح کردیم از عصمت و علم و محبت و دلسوزی برای خلق رو دیشب نمونه هایشو گفتیم. ما شک نداریم که وجود نازنین امیرالمؤمنین قطعا مصداق بارز یکی از اون هادیان. خب بعد از امیرالمؤمنین چی؟ آیا اون هم آیه داره در قرآن؟ اون هم باید تو قرآن دنبالش بگردیم؟ اگرچه آیات در قرآن وجود داره و دلالت میکنه بر اینکه اهل بیت و ائمه علیهم السلام، بعضی از آیات مثل همین و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، سخن از ائمه به میان میاد، ولی دیگه ما با وجود امیرالمؤمنین نیازی نداریم که بریم سراغ قرآن، چون ما با توجه به اون چه که فهمیدیم از روایات امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن ناطقه، کلامش کلام خداست. اگر ما در رابطه با پیغمبر در قرآن میخونیم که ان هو الا وحی یوها، تمام کلمات پیغمبر وحیه، جانشینانش هم میتونیم بگیم ان هو الا وحی یوها، چون تمام مناصبی که پیغمبر دارد رو جانشینانش هم دارند، الا انه لا نبی بعدی، فقط نبوت وجود نداره در وجود نازنین امیرالمؤمنین. بنابراین وقتی امیرالمؤمنین یک کسی رو به عنوان امام پس از خودش معرفی میکنه، انگار خدا معرفی کرده، هیچ فرقی نمیکنه. امام پس از امیرالمؤمنین امام مجتبی است، بعدیش امام سید الشهدا است، بعدیش زین العباد، میاد تا امام زمان. ما الان داریم تو اون زمان زندگی میکنیم. اولا هر عصر و زمانی باید امام زمان داشته باشه. اون امامی که از دنیا رفته دیگه نمیتونه امام زمان آدمایی باشه که هنوز تو این دنیا دارن زندگی میکنند. بخوایم وارد بحثش بشیم گسترده میشه، ولی همینقدر بدونید که هر عصر و زمانی باید یک حجت خدا و یک ولی خدا باشد، الا در آستانه قیامت که خدای متعال طبق نقل روایات چند روز مانده به قیامت خدا حجتش رو از روی زمین بر میداره و برداشتن حجت مساوی میشه با اینکه زمین و زمان به هم میریزه و قیامت اتفاق میفته، ولی تا اون زمان حتما در روی زمین یک نفر حجت وجود داره. فرمودن اگر دو نفر در کل کره زمین وجود داشته باشن، قطعا یکیشون حجت خداست. خب ما الان داریم در زمان وجود نازنین بقیت الله الاعظم زندگی میکنیم، ولی خیلی فرق میکنه زمان ما با زمان امام صادق و امام باقر و ائمه دیگه. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که ما اگه مشکلی برامون پیش اومد، سوالی برامون پیش اومد، مثل اونا نمیتونیم بریم در بزنیم در خونه امام صادق بگیم آقا یه سوال دارم پاسخمو بده. متاسفانه این از ما سلب شده، ما نمیتونیم در محضر امام زمان باشیم. این دقت بکنید جمله رو، ما نمیتوانیم در محضر امام زمان باشیم، این مسئله از ما سلب شده. یادمون باشه، من اینجا تو پرانتز بگم آقایون بزرگوار، خواهران ارجمند، این جمله طلایی رو بشنوید امشب. وقتی میگیم امام زمان غایب است و در غیبت تامه به سر میبرد، یعنی در غیبت کبرا با مسامحه بگیم به سر میبرد، معناش چیه؟ معناش اینه، با ضرس قاطع، با قاطعیت عرض میکنم، هیچ کسی تو هر لباسی که میخواد باشه، هر جایگاهی که میخواد داشته باشه، مرجع شیعه باشه یا نباشه، عالم و غیر عالم، هیچ کسی نمیتواند ادعا کند در غیبت تامه شما را میتواند به امام زمان برساند. این مسئله متاسفانه باعث انحرافات زیادی شده. خیلی از جوانای پاک عاشق امام زمان فریب شیادان رو خوردن به خاطر اینکه این مسئله رو نمیدونن، که ما تو غیبت تامه داریم به سر میبریم، ما در غیبت کبرا داریم زندگی میکنیم. غیبت کبرا یعنی اینکه هیچ کس نمیتواند شما رو به امام زمان، راه از طرف همه بشر بسته است مگر خود حضرت بخواد، از اون طرف راه بازه، ایشون بخواد با هر کسی ملاقات بکنه مانعی نیست. اما اینطور نیست که ما بتونیم وردی باشه، ذکری باشه، کسی باشه، هیچ وجود نداره. بله چله نشینی کنید، شاید امام زمان رو ببینید، شاید، ممکن هم است نبینید، چون او باید تصمیم بگیره، تصمیم همه به دست اوست، ما ممکنه مقدماتش رو فراهم بکنیم فقط. اگر حضرت صلاح ندید، صلاح ندیده. این خیلی نکته دقیقیه. حالا ما داریم تو اون زمان زندگی میکنیم. امامی که نیست، نمیبینیمش، نمیتونیم ازش مسائلمون رو سوال بکنیم، باش مشورت بکنیم، یعنی ما رو رها کردن رفتن به خیال خودشون و بعد هر جور هر اتفاقی که بیفته. خب قطعا اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ چون دیشب گفتیم اینا نسبت به همه خلایق دلسوزن. مگه میشه شیعیانشون رو همینطوری رها کنن برن؟ خب چه ترتیبی، چه تصمیمی گرفته شده اینجا؟ ما بدل چی کار بکنیم؟ خواهش میکنم، اینجا از اون جاهاییست که یه کمی دقیق تر میشه. امروز ما با این مسئله درگیریمون بیشتره، مخصوصا جوانای عزیز. دستتون رو با افتخار میبوسم، این حرفا رو امشب با گوش جونتون بشنوید، با گوش دلتون بشنوید. به خدا نجات شیعه و نجات شما جوانای پاک و عزیز در گروه همین حرفاییست که امشب میگم. راهی که برای من و شما مشخص کردن اینه، میگه ببین، تو تا حالا هیچ نیاز نبود بری بدوی بگردی یه امامی رو پیدا کنی ازش تبعیت بکنی. خدا برات این کارو کرده بود، این زحمت خدا کشیده، گفته این آقا امام شماست، ازش تبعیت کنید. گفتیم چشم، این آقا امام شماست. اما از اینجا به بعد، یعنی تو زمان غیبت تامه، یه زحمتی باید بکشی. اون زحمت چیه؟ اون زحمت اینه که ما به تو نشونه میدیم، آدرس میدیم، تو باید بری بگردی صاحب این آدرس رو چیکار کنی؟ پیدا کنی. یعنی یه ذره کار تو سخت‌تر میشه. میگیم خب آدرس کیه؟ یعنی میگه ما شما رو رها نکردیم. یه کسایی هستن که اون آدرسی که ما میدیم، اگه شما اینا رو پیدا کردید، این آدرسایی که ما میدیم توشون بود، حتما از اینا تبعیت کنید، شک نکنید اینا نماینده ایمان. میگیم کیه اون؟ این روایت رو، حالا چند تا روایت اینجا وجود داره، من این روایتی که از امام حسن عسکری علیه السلام هست رو انتخاب کردم تقدیمتون میکنم. اون کیه؟ اون اینه، امام حسن عسکری فرمودن من کان من الفقها. باید 5 تا شرط داشته باشه. 1، من کان من الفقها. 2، سائنا لنفسه. 3، حافظا لدینه. 4، مخالفن لهوا. 5، مطیعن لامر مولا. این آدرس رو برو بگرد، این 5 تا شرط رو تو هر کی پیدا کردی اون نایب ماست، ازش تبعیت کن. فلل عوام ان یقلدوه. خب من راجع به این آدرس کمی توضیح بدم. اولین شرطش اینه که فقیه باشه. دیدید این روزا، چه قبل و چه حالا، این سوال مطرح میشه که چرا باید فقیه بیاد ولایت رو در دست بگیره؟ چرا یک پزشک فوق تخصص نمیتونه بیاد تو این جایگاه بشینه؟ چرا یک فیزیکدان، یک شیمیدان نمیتونه بیاد بشینه؟ امام عسکری علیه السلام فرمودن من الفقها، اولین شرطش اینه که فقیه باشه. چرا؟ چون داریم چند شبه راجع به چی حرف میزنیم؟ راجع به این که ما میخوایم مجاهد فی سبیل الله باشیم. کی از همه بیشتر با سبیل الله آشناست؟ یک پزشک متخصص، درسته تخصصش رو سر ما جا داره، ولی وقتی ازش بپرسی که من تو نمازم شک کردم بین 2 و 3 چی کار بکنم، او تخصص پزشکیش به درد میخوره؟ یا من برای برطرف کردن این حسدی که در سینه دارم چه کار کنم، تخصصش به درد میخوره؟ فی سبیل الله رو میخواد به ما نشون بده. کسی میتواند فی سبیل الله، سبیل الله رو به ما نشون بده که با فقه شیعه آشنایی داشته باشه، اونم نه در سطح معمولی، بلکه همه تون میدونید گفتن باید اعلم فقها باشه، دانشش از همه بالاتر باشه، که از او از نظر دانش بالاتر وجود نداشته باشه. لذا اگر فقیهی اعلام کرد، رساله داد، بعد متوجه شد از خودش بالاتر وجود دارد، خودش برای خودش، مردم نه، ببین اشتباه تصور نکنید، من به عنوان یک فقیه رساله دادم، مردم شروع کردن از من تقلید کردن، بعد فهمیدم آقای فلانی از من از نظر فقیه برای من محرز شد، برای من ثابت شد که او از نظر فقیه از من اعلم است، نمیتوانم به مقلدینم نگویم، باید بگه آقا برید از اون تقلید کنید، من دیگه صلاحیت تقلید ندارم. فقیه باشه. 1، 2، دومین صفت و دومین آدرسی که داده میشه سائنن لنفسه، خود نگهدار باشه. یعنی فقط فقاهت کافی نیست. آقا ایشون عالم بزرگواریه، استاد درس خارجه، چقدر شاگرد داره، میگه این کافی نیست، این کمه. ویژگی دومش اینه که خود نگهدار باشه. خدا رحمت کنه شیخ اعظمو، باعث افتخار دسفوله، باعث افتخار تشیعه، باعث افتخار اسلامه. یکی از دوستان زمان طلبگیش یه روز اومد پیشش، گفت شیخ یه سؤالی برای من باقی مونده. گفت چیه؟ گفت من و تو با هم درس خوندیم، مباحثه هم با هم میکردیم، تو بهتر از من میدونی که من درسم پایین تر از تو نبود، فهمم پایین تر از تو نبود، بلکه گاهی وقتا از تو بهتر بودم. گفت آره. شیخ بهش گفت آره. گفت پس چی شد؟ تو شدی مرجع تقلید، من هیچی نشدم. سائنن لنفسه رو ببین. شیخ بهش گفت یادته یه روز رفتی نون بخری، پول نداشتیم، فقط به اندازه یه دونه نون پول داشتیم، رفتی نون خریدی اومدی، من دیدم یه مقداری حلوا هم کنار نون خریدی آوردی. گفت آره اون روزو یادمه. گفتم این حلوا رو چجوری خریدی، از کجا آوردی تو که پول نداشتی؟ گفتی که نسیه گرفتم به صاحب مغازه، گفتم بعدن پولشو برات میارم. گفت وردا ببر، اشکالی نداره. یادت تو از اون حلوا خوردی، من نخوردم. آقا خوردن اون حلوا اشکال داشت؟ نه، نسیه بود، صاحب مغازم راضی بود. ولی کسی که میخواد بر مسند فقاهت و مرجعیت شیعه بشینه باید خیلی دقیق باشه. تا این اندازه باید سائنن لنفسه باشه. مرجعیت شیعه اینه، سائنن لنفسه. دیگه حافظن لدینه، از دین خودش محافظت کنه. این حافظن لدینه نه فقط دین خودش، یعنی دینی که داره، اعتقادی که داره، مواظب این دین باشه که به دین آسیبی نرسه. یعنی باید مثل یک سرباز، امام عسکری در یه روایت دیگه میگه علما و شیعتنا مرابطون، علمای شیعیان ما مرزبانانی هستن که در مرزهای اعتقادی و فکری رو دارن مرزبانی میکنن، اجازه نمیدن شبهات و تحریف‌ها و مشکلات دیگه دین رو از بین ببره. مرجع تقلید یکی دیگه از نشانه هاش اینه که خیلی برای دین تلاش میکنه، ارزش قائل. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو. عجیبه آقا، اینا رو آدم میخونه اصلا متحیر میمونه. ایشون خیلی برای حفظ آثار و تراث شیعه دغدغه داشت. زمانی که تو نجف زندگی میکرد گاهی وقتا کتابهای ارزشمند قیمتی خطی تراث شیعه رو میآوردن تو بازار، مثلا حراج میذاشتن یا مثلا مزایده میذاشتن. ایشون هر جوری بود تلاش میکرد که نگذاره این کتاب ها رو انگلیسی ها با خودشون بردارن ببرن. تمام تلاش خودشو میکرد که این کتاب ها رو تهیه کنه و بسیاری از این کتاب ها رو تهیه کرد. حتی زندان رفت، شکنجه شد، گرفتنش، اذیتش کردن که تو چرا اجازه نمیدیم این کتاب ها رو برداریم. مثلا تو کتابخونش برید، خیلی عجیبه، نوشته این کتاب رو، مثلا رفته خونه یه آقای، یه پیرمرد، یه پیرزنی، دید این کتاب هست، فهمیده این کتاب کتاب قیمتی، این که این آقا از این قیمت، از ارزش این کتاب اطلاع نداره. برای اینکه این کتاب رو حفظ بکنه، تراث شیعه حفظ بشه، دین بر اثر حفظ این تراث حفظ بمونه، گفته این کتاب رو به من میدی؟ گفته باشه اشکال نداره، ولی بالاخره هر چیزی پول خودشو داره. گفته چقدر میفروشی؟ گفته پولی نیست. گفت چیکار کنم؟ گفت شما مثلا پشت کتابش نوشته، میگه این کتاب رو خریدم به خواندن زیارت عاشورا هر روز پس از نماز صبح تا مدت یک سال. این کتاب را خریدم به مثلا 5 سال نماز استیجاری برای فلانی. این طرف، این آیت الله مرعشی نجفی با این همه شلوغی که سرش هست میدونه حفظ دین، یکی از چیزایی که حفظ دین میکنه همین آثار و میراثی است که وجود داره، لذا برای حفظش خودشو اینقدر به درد سر میندازه. مرجعیت شیعه اینه، حافظن لدینه مخالفن لهواه. مرجعیت شیعه، نمیگیم هوای نفس ندارد، هوای نفس دارد، ولی با هوای نفسش مخالفت میکنه، قدرت مخالفت با هوای نفس داره. باز از شیخ بگم، مادرش اومد پیشش گفت مگه نمیبینید داداشت تو فقر داره دست و پا میزنه، تو این همه پول تو این صندوق چه داری؟ این پول هم که بالاخره مال همین کار، خب بده به برادرت بذار زندگیشو بکنه، چرا نمیدی؟ گفت مادر اینو بیت المال، مگه مال شخصی منه؟ من حق ندارم هرجور دلم میخواد هزینه بکنم. گفت مگه این مال امام زمان نیست؟ گفت چرا. گفت مگه امام زمان به فقرا کمک نمیکرد؟ گفت چرا. گفت خب اینا فقیره، داداشت فقیره، کمکش کن. گفت اگر تونستم به همه فقرا بدم، بله، ایشون اگر داداش من نبود من الان بهش کمک میکردم. نه من نمیتونم این کارو بکنم. هر چی گفت مادر قبول نکرد، کلیدو داد دست مادر، گفت این تو، اینم صندوق چرکا دوست داری بکن. مادر خوشحال شد، فکر کرد شیخ بهش اجازه داده. قدم اول رو بر نداشته، شیخ به مادرش گفت مادر فقط جواب روز قیامتش هم با خودت، داداششه، داره تو سختی دست و پا میزنه، خیلی براش سخته برادرشو تو این حال ببینه، اما دوست داره کمک بکنه، ولی یه چیز دیگه مانعش میشه. واقعا باید مرجع تقلید یک چنین شرایطی داشته باشه، مخصوصا نسبت به مال. مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، وقتی کسی رو بر این مسند میشونن، اینجور نیست که بهش اجازه بدن هر چی دلش خواست بگه، هر کار دلش خواست بکنه. شما بزرگواران شاید بدونید، آقایون این رساله رو باز کنید، هر کدام از اون مسئله ها رو که میبینید، فقیه برای رسیدن به هر کدام از آنها چه بسا ساعتهای متمادی در قرآن و روایات تلاش میکنه، تا یه وقت خدایی نکرده حکمی ندهد که خلاف نظر دین و امام زمان باشه. مگه همینجور از پیش خودش میتونه حکم بده این حلال است این حرام است؟ اینجوری نیست، باید حجت شرعی بین خودش و خدا داشته باشه. خب اگر یه همچین شخصیتی رو پیدا کردید، بله در زمان غیبت از این شخصیت تبعیت بکنید. یک سوال بپرسم که از امام صادق پرسیده شد. اومدن پیش امام صادق گفتن آقا ما تو قرآن دیدیم که خدا به عوام یهود، به مردم یهود سرزنش میکنه، میگه چرا از احبارتون تبعیت کردید؟ خوب گوش کنید، خیلی مهمه. چرا از احبارتون تبعیت کردید؟ مگه عوام یهود، به امام صادق عرض کرد، مگه عوام یهود که سر از کتاب خدا در نمی آوردن و باید گوش به فرمان علماشون بودن مقصر بودن؟ علماشون اشتباه کردن، مسیر رو بد نشون دادن، عوام چرا تو قرآن سرزنش میشن که شما چرا از احبارتون تبعیت کردید؟ شما به ما میگید از علما تبعیت کنیم، چه فرقی هست بین ما که از علمامون باید تبعیت بکنیم و یهود که نباید از علماشون تبعیت میکردن؟ امام فرمودن که بله، اگر همون اتفاقی که تو یهود افتاد اینجا هم بیفته، اینا هم سزاوار سرزنشن. خوب گوش کنید، گاهی میشه توضیح بده یعنی چی؟ حضرت فرمود ببین، یهود دیدند علماشون فاسقند، فاجرند، دروغ میگن، حرامخواری میکنن، سر مال دنیا به هم میپرند، برای به دست آوردن دنیا با هم مسابقه دارند، ولی با همه این احوال باز هم از علماشون تبعیت کردند. ولی ما به شیعه میگیم برو بگرد یک کسی رو پیدا کن که این صفات رو داشته باشه. بله شیعه هم اگر از عالمی تبعیت کنه که این صفات رو نداشته باشه، قطعا روز قیامت مذمت میشه، باید سرزنش بشه که تو چرا رعایت نکردی. باید درست شناخت، اشکال نداره. شاید من اگه سالهای قبل میخواستم در این زمینه صحبت کنم، میگفتم بذار ذهن مردم مشوش نشه، بذار مردم تصور کنن همه فقیهانی که در حوزه علمیه دارن درس میخونن، عالمن، عابدن، فقیهن، یه شخصیت عالی ازشون تر. ولی الان نباید اینجوری فکر کنم، الان باید بگم جوون عزیز برو بگرد اون جنس اصلی رو پیدا کن،
برو بگرد کسی مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رو پیدا کن، و الا جنس بدلی و قلابی همیشه بوده الان هم هست. مگه شلمقانی از علمای شیعه نبود زمان امام زمان؟ اینقدر دانش بالا، فقه بالا داشت، توقع داشت امام زمان او رو به عنوان نایب خاص معرفی کنه. وقتی این اتفاق نیفتاد، در مقابل حضرت عیسی، در مقابل امام زمان جبهه گرفت، اینقدر هوای نفس داشت. الان هم هستن. فکر نکنید هر کس در حوزه علمیه تحقیق میکنه، تدریس میکنه، پژوهش میکنه، اسم آیت الله و لقب آیت الله رو مقابل اسمش گذاشتن، این حتما نمونه خالص جنس خودشه. نه، واقعا اینطور نیست، مواظب باشید. ولی در هر عصر و شرایطی قطعا از این علما وجود دارن. این دقت نظر رو داشته باشید از یه طرف. از طرف دیگه ببینید، واقعا این اتفاق متاسفانه افتاد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رو، وقتی حکم تحریم تنباکو رو داد، دیدن داره گریه میکنه. گفتن آقا چه گریه میکنی؟ فرمود دشمن فهمید قدرت شیعه از کجاست. یه فتوا داد حتی تو اندرونی ترین قسمت کاخ شاه هم فتواش نفوذ کرد. خیلی براشون سنگین بود. شاید تا اون روز این جایگاه رو بهش توجه نداشتن، اما امروز از اون روز فهمیدن و تا امروز دارن خوب تلاش میکنن که حتی طلبه بیارن تو حوزه پرورش بدن، به حد بالا برسوننش، مرجع تقلیدش بکنن، یه عده‌ای رو بیارن دور و برش جمع کنن که مرجع تقلید قلابی انگلیسی درست کنن. خلاصه یه کلام بهت بگم، داره این اتفاق میفته. این از یه طرفه، و از طرفی تا میتونند مراجع ناب رو دارن تخریب میکنند، به حدی که شاید یه کسی مثل من طلبه که میخواد بیاد اینجا از جایگاه رفیع مرجعیت دفاع کنه، چه بسا به خودش این جرأت رو نده. اینقدر شبهه ایجاد شده، اینقدر فضا ایجاد شده علیه مرجعیت تشیع که این اتفاق افتاده. در حالی که جوون عزیز، امام زمان به تو آدرس غلط نمیده. اگه میگه من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، اگه اینجوری به تو آدرس میده، آدرس غلط نمیده. برو گذشته مرجعیت شیعه رو ببین، از سال 329 که دیگه غیبت ناقصه و غیبت صغرا تمام شد، وارد غیبت کبرا شدیم، از اون تاریخ تا به حال نگاه کنید ببینید مرجعیت شیعه یک جا اشتباه کرده که شیعه رو به انحراف ببره یا نه. یک جا پیدا نمی کنید، با اینکه معصوم نیستن، معصوم نیستن بله، ولی شرایطی گذاشتن، خوندم برات، شرایطی گذاشتن که این شرایط رو وقتی میگردی در یه نفر پیدا میکنی، درصد و احتمال اشتباهش تقریبا نزدیک صفره. مواظب باش از این شجره طیبه جدات نکنن. علمای بزرگوار ما همونطور که نواب خاص امام زمان سرمایه هایی داشتن، مراجع ما هم باید داشته باشن، نمیشه نداشته باشن. من یه نمونه بگم واقعا عجیبه. حسین ابن روح نوبختی یکی از نواب خاص امام زمانه. آیون تو زمان غیبت صغرا یا غیبت ناقصه حضرت، خب میدونید اینجوری نبود که تابلو بزنن بگن آقا اینجا دفتر نایب خاص امام زمان حسین ابن روح نوبختی است. نه، خیلی از شیعیان اصلا نمیدونستن امام زمان هست، و خیلی از شیعیان نمیدونستن نایب داره، و اونایی هم که میدونستن نایب داره نمیتونستن بفهمن کیه. شرایط خیلی شرایط سختی بود. یه پیرزنی اومد پیش حسین ابن رو، مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال الدین در جلد 2 نقل میکنه، میگه یه پیرزنی اومد خدمت حسین ابن رو، گفت آقا شما به من گفتن شما نایب امام زمانی، راست میگم؟ گفت بله. گفت من چجوری برام ثابت بشه؟ از کجا بفهمم دارن راست میگن؟ یه جوری به من ثابت کن. پیرزن زرنگی بود. گفت چیکار کنم تو قبول کنی؟ دست کرد تو لباسش یه کیسه در آورد، گفت به من بگو تو این کیسه چیه. جناب حسین ابن روبش گفت برو این کیسه رو بنداز تو این نهر آبی که مقابل خونه است، مثلا فرض کنید یه نهری مثل دز، تو این اندازه، تو این بزرگی. پیرزن گفت بندازم تو آب. گفت آره بنداز تو آب. نگران نگفت اینو امانت مردم. گفت بنداز تو آب. انداختش تو آب. به خادمش گفت برو دستتو بذار داخل آب، این کیسه میاد تو دستت، برش دار بیار. خادمش رفت دست گذاشت تو آب، کیسه رو گرفت آورد، هنوز ازش آب میچکید. به پیرزنه گفت قبول کردی من نایب امام زمانم یا بازم میخوای بگم توش چیه؟ گفت قبول کردم ولی بازم دوست دارم بگی توش چیه. گفت اینقدر سکه طلاست، اینقدر سکه نقره است، این دوتا حلقه مثلا فلانه، توضیح داد داخلش چیه. من اینو عرض میکنم آقایون، اگر نایبان خاص یک چنین ابزاری برای هدایت لازم داشتند که داشته باشند، نایبان عام هم چه بسا از این ابزار بی بهره نبودند. من یکی دو تا نمونه بگم، ببینید جایگاه مرجعیت شیعه رو ما باید بشناسیم. اگر میخوام مجاهد فی سبیل الله باشیم، بدون اعتقاد به مرجعیت راهمون خطاست، عملمون به جایی تمام نمیشه، مسیرمون منتهی به خیر نمیشه. ببینید یه وقت من مرجعیت شیعه رو قبول دارم ولی حال ندارم برم رساله بخونم، حالا اعمالم یکی معلوم نیست درسته، این نه، این ممکنه لنگان لنگان به یه جایی برسه. اما متاسفانه امروز شما دارید میبینید یک عده دارن ریشه مرجعیت رو میزنن، کسانی که اتفاقا آدمای عمامه به سرن، دین رو قبول دارن، دارن دم از امام زمان میزنن. متاسفانه این وحشتناکه. آمریکا میزنه میزنه، دشمن میزنه میزنه، من کاری با اونا ندارم، ولی متاسفانه میگم یه جوری تربیت کردن، یه اتفاقاتی داره میفته که واقعا زمان زمان تحیر میشه اگه مسلح به علم و دانش کافی نباشیم. من یکی دو تا نمونه بگم از عظمت مرجعیت جهان تشیع. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، از ایشون الان به ذهنم رسید، بذار اینو بگم. آقای فقیهی سید بزرگواری است که از شاگردان ایشونه، الان در قم میتونید مراجعه کنید ازشون بپرسید. میگه ما محضر آیت الله بهجت نشسته بودیم، یه طلبه اومد گفت آقا من تو خونه خیلی زود با زنم دعوام میشه، جر و بحثمون میگیره، مثلا میخوام برم خونه قصم میگیره، وای الان میرم خونه دوباره دعوام میشه. من اینو شما بگم، این اتفاقاتی که تو زندگی هامون هم میفته، فکر نکنید مرجع تقلید فقط برای اینه که حالا یک کسی مثل آیت الله بهجت واقعا یک نمونه عجیبی بود که قطعا الان مثل ایشون هم هست، ولی تا زمانی که هستن متاسفانه حالا خودشون میخوان که معرفی نشن، شناخته نشن، این اتفاق میفته. حالا این طلبه میگه من اومدم پرسیدم، گفتم آقا من چی کاری هست، راهی هست من از این مسئله نجات پیدا بکنم؟ آقای فقیه میگه آقای بهجت یه لحظه سرش انداخت پایین، بعد سرشو بلند کرد گفت که یادت اون روزی که میخواستی بیای طلبه بشی، مادرت چقدر خوشحال شد؟ گفت پسرم داره میره سرباز امام زمان بشه. گفت بله. گفت الان چند سال مادرت فوت کرده؟ گفت 4 سال. گفت شد تو این 4 سال یه بار بری حرم بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها به نیابت مادرت یه زیارتنامه بخونی؟ گفت نه. گفت برو زیارت کن به نیابت مادرت. یعنی گیر کارتو کجاست؟ مادرتو بعد از مردن فراموش کردی. الله اکبر. اینو از کجا آورده مرحوم طلای بهجت؟ بیاد به من بگه، میگم حالا یه ذره حوصله کن، یه ذره اخلاقتو خوب کن، یه ذره صبرتو ببر بالا، بالاخره درست میشه اینا. من اینجوری میگم، میتونی اینجوری باد گفت. از کجا فهمید این 4 سال مادرش فوت کرده و چون برای مادر فاتحه ای نفرستاده، هدیه ای نفرستاده، این گره تو زندگیش افتاده؟ ببینید مرجعیت شیعه اینه. خدا رحمت کنه عاشق عبدالکریم حائری یزدی تو سامرا وبا اومد، همتون شنیدید. هر روز یکی از شیعیان از بین میرفت، یک عده زیادی اومدن پیش آقای حائری، عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علی، گفتن آقا چیکار کنیم، یه راه چاره ای، شما نایب امام زمانی. ایشون فرمود اگر بگم عمل میکنید؟ هر چی بگی عمل میکنیم. گفت فرمود 3 روز روزه بگیرید و در روز سوم زیارت عاشورایی با 100 لعن و 100 سلام بخونید، ثواب روزه هاتون و زیارت عاشوراتون رو هدیه کنید به بیبی نرجس خاتون مادر امام زمان. شیعیان میگن ما این کارو کردیم، وبا از جامعه تشیع برطرف شد. اهل سنت سامر را دیدن، عجب اینا دیگه شیعه ها دیگه کشته نمیده، چی شده؟ گفتن که ما رفتیم سراغ مرجع تقلیدمون، ایشون اینجوری به ما گفت. گفتن معمری میشه؟ گفتن نمیدونیم، برید از خودش بپرسید. اومدن پرسیدن، گفت ایشون فرمود بله شما هم انجام بدید میشه. حالا آقا یه چیزی داخل پرانتز کوچولو بگم، ما تو همین زمان کرونا مگه نایب امام زمان نفرمود دعای هفتم صحیفه سجادیه رو بخونید خدا بلا رو برمی‌داره؟ اعتقاد داریم یا نداریم؟ آقا این آقا همون کسی است که به رزمندگان لبنان گفت دعای جامعه صغیره رو بخونید، جوشن صغیر رو بخونید، جوشن صغیر رو بخونید. و شهید سلیمانی دیدید تو خاطرش میگفت حتی از ناقوس کلیساها هم دعای جوشن صغیر پخش میشد تو جنوب لبنان. کرونا بیچارمون کرده، خیلی خوب، چقدر خوب میشد اگر تو این هیئت‌ها تو اون زمان اوجش که هممون کنار هم جمعیم 3 دقیقه 4 دقیقه این دعای هفتم صحیفه سجادیه رو میخونیم، میگیم خدا یا نایب امام زمان تو فرموده این کار رو بکنید دعاتون مستجاب میشه، میخوندیم. یک کمی اون اوایل خوندیم ولی متاسفانه کنار گذاشتیم. چرا؟ مراجع عظام تقلید اینان، یعنی یه جایگاه رفیعی دارند که متاسفانه جوانترهای امروز چه بسا غفلت بکنن، توجه نکنن که این بزرگواران کیان. اونقدر هم علیهشون شبهه پراکنی میشه، تخریب میشه که تا میخوای دفاع بکنی یه سری حرفهای آدم میشنوه. مطمئن باشید در هر عصر و زمانی این نایبان امام زمان وجود دارن و هستند. یک جمله دیگه عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم، انشالله فردا شب ادامه بدیم بحثمون رو. آقایون بیش از 1000 سال داره از زعامت مرجعیت شیعه میگذره. برای اولین بار در طول تاریخ زعامت مرجعیت شیعه، مرجعیت شیعه دست به قدرت حکومت سیاسی هم پیدا کرده. یعنی ولی فقیه یه زمانی مثل مرحوم آیت الله بروجردی بود که فقط میتونست تو محدوده محدود خودش اعمال قدرت بکنه و کسانی که ولی امروز در مسند حکومت نشسته ولی فقیه، و این یک لطف بزرگ خداست که به برکت خون شهدا و به برکت معماری بزرگ رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این اتفاق افتاده. امروز باید زیر پرچم این ولایت ایستاد. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو. میفرمود والله 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 از مهمترین شؤون عاقبت به خیری ارتباط قلبی دلی عملی شما با این سکاندار حکیمی است که سکان انقلاب در دستشه. میفرمود فردای قیامت خواهیم فهمید که بالاترین حساب و کتاب بازخواست ما در رابطه با ایشونه. مواظب باشیم. دشمن 40 ساله داره سعی میکنه من و شما رو از زیر این علم بیرون بکشه و یک عده متاسفانه تو کشور ما تمام تلاششون رو کردن تا جایی که میتونن تخریب بکنند. 1000 مشکل و گرفتاری به وجود آوردن، بعد انداختن گردن رهبری. دقیقا این همون کاری که با امیرالمؤمنین تو کوفه انجام دادن. معاویه می آورد گوسفندا رو به یتیما میداد، چند وقت بعد که اینا خیلی خوب با این گوسفندا رفیق میشدن، دوستشون میداشتن، میومد میدزدید، میگفت نعوذ بالله زبانم لال، خاک بر دهنم، میگفت علی دزدیده، که کینه علی رو تو دل بچهای کوفه بز. دقیقاً داره همین اتفاق الان میفته. رهبری که بوده رو با دلسوزی تمام برای این کشور و این جامعه، هممون میدونیم آقایون اگر این رهبری تو این سالهای گذشته نبود، امروز کشور ما عین افغانستان یکی میومد یکی میرفت، مردم این وسط زیر پا له میشدن. به خدا همین اتفاق میافتاد. ولی امروز زیر سایه این رهبر عزیز، این رهبر فرزانه، داریم میبینیم از دشمن چجوری میخونیم. ایشون با دلسوزی میگه آقا از فلان کشور و فلان کشور ما واکسن وارد نمی‌کنیم، ممنوع قدغنه. همه دادشون در اومده که آی واکسن وارد نکردی مردم مردن. شته. به عنوان یک دلسوز، یک پدر مهربان میدونه داره چی کار میکنه. دلش داره برای من و تو میسوزه. چرا اینقدر تخریب میکنن؟ چرا دشمنان ما؟ چون میدونن ما تا زمانی که دستمون در دستان ولی فقیهمونه کاری نمیتونن بکنن و الحمدلله نتونستن بکنن. ما همون مردمیم که با همه یه سختی ها و مشکلات تا اینجا ایستادیم به لطف امام زمان. اگر امام نمی فرمود در جاهای مختلف این مطلب رو بیان نمی کرد، من جرأت نمی کردم بگم. فرمود این انقلاب انشاءالله به دست صاحب اصلیش وجود نازنین بقیت الله العظم خواهد رسید. این وعده ایست که امام رضوان الله تعالی علیه داده. لذا خیلی امیدواریم، امیدواریم این اتفاقاتی که داره میفته، این سختی ها، این گرفتاری ها، این امتحانات، این مصائب، این مشکلات همونایی باشه که در آستانه ظهور تو روایات برای ما بیان کردن. امیدواریم اینا همونا باشه، ما در آستانه ظهور موفور و سرور حضرتش باشیم، با دست با کفایت رهبر عزیزمون باشیم، اون روز رو ببینیم که این علم به دست صاحب اصلیش داده میشه. امام باقر فرمود یک عده میان قیام میکنند، حکومت رو در دست میگیرند و با طاغوت مبارزه میکنند، شرایط رو فراهم میکنند، یمهدون للمهدی سلطانه، زمین سازی میکنند برای سلطنت و حکومت امام زمان. فرمود الا و انی، اگر من اون روز بودم، لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، خودم رو حفظ میکردم برای صاحب امر. خودتون رو حفظ کنید، عزادارای سید الشهدا، خودتون رو حفظ کنید. انواع و اقسام فتنه ها، امتحانات، مشکلات، مصائب، از سیاسی گرفته، از اعتقادی گرفته، از اقتصادی گرفته، از اخلاقی گرفته، داره یکی پس از دیگری دوستان امام زمان رو از خیمه امام زمان بیرون میبره. مواظب خودت باش از این خیمه بیرونت نکنن. مگه نبود تو شهر شما بعضی از کسانی که جایگاهی داشتن، مقامی داشتن، الان خیال میکنن دارن برای امام زمان تلاش میکنن، والله از خیمش رفتن بیرون. مواظب باشید این اتفاق برای شما نیفته. شب تاسوعاست، شب ابوالفضل العباسه. این حرفا رو جدی بگیرید، بهش توجه کنید. ولایت فقیه نعمت بزرگی است که امام رضوان خدا بر او باد برای ما آورد. مواظب باشیم از زیر پرچم و علم ولایت فقیه بیرون نریم. اما شب تاسوعاست، شب تاسوعاست، شب باب الحوائجی که آیون تا یه مشکل کوچولویی برامون به وجود میاد، ما اولین اسمی که ناخودآگاه به زبانمون جاری میشه میگیم یا ابوالفضل. دیدید آدم اینجا دیگه اختیار دست تا میترسید، اصلا میگه من اصلا خودم هم نمیدونستم، ولی تا زبانت باز میشه تو سخت ترین شرایط اولین کلمه‌ای که به زبانت میاد میگه یا ابوالفضل. امشب شب این آغاست. یه خادمی داشت مرحوم آیت الله بافقی. آقای بافقی رو میشناسید؟ تولیت حرم بی بی فاطمه معصومه بود برای یه مدتی، مرجع جهان تشیع بود. این یکی از همون مراجعه. ببین حالا که داریم میگیم هم عنایتی از ابوالفضل العباس، هم جایگاه مرجعیت رو ببین. ایشون تو شهر ری، دفترش تو شهر ری بود. خادمش میگه نصف شب احساس کردم یه کسی تو حیاطه، بلند شدم دیدم یه آقاییه. گفتم آقا این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ تا رفت جواب بده دیدم آقای بافقی صداش بلند شد، گفت کاریش نداشته باش، این یونس ارمنیه، با من کار داره، بهش بگو بیاد تو. یه این رفت تو، صحبتاشو انجام داد، اومد بیرون. گفتم ارمنی اینجا دفتر نصف شب، چیه جریان؟ گفت من راننده کامیونم، همونطور که آقا گفت من ارمنی بودم. یه روز داشتم از بغداد میرفتم کربلا، تو راه دیدم تو اون گرما یه پیرمردی از فرط تشنگی کنار راه افتاده، خیلی تشنگی اذیتش کرده. دلم سوخت براش، ایستادم یه قدری بهش آب دادم، سوارش کردم، بردمش کربلا. داشت پیاده میشد، گفت جوون ایشالله خود ابوالفضل اربابم ابوالفضل عوضت بده. من گفتم من ارمنیم پیرمرد، من ارباب تو رو نمیشناسم. گفت تو نمیشناسی ولی اون میشناسه. میگفت این گذشت یه باری به ما خورد، گفتن ببر تهران. بار رو وقتی رسوندم اینجا نزدیکی های غروب بود، خسته بودم، گفتم یه جایی به من بدید من استراحت کنم. میگه رفتم توی منزلی، به من یه منزلی دادن، خوابم برد. این از اون خوابایی که هیچ شکی توش نیست. میگه خوابم برد در عالم خواب، دیدم یکی داره در همین اتاقی که من خوابیدم و میزنه. رفتم درو باز کردم، مردم فکر میکنه چی دید؟ میگه دیدم یه آدمیه، لباساش به لباسای امروزی نمیخونه، کلاه قود رو سرشه، زره به تن داره، اما یه چیز عجیبی که وجود داره اینه که دو تا دست در بدن نداره. الله اکبر. یه آب دادن ببین کجا برد یه ارمنی رو. آقا افتخار نمی کنی نوکر این اربابی؟ چجوری این نعمتو بهمون دادن؟ من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. آقایون ما تو تمام عمرمون یک لحظه از زیر نوکری ابوالفضل بیرون نبودیم. این ارمنی چندین سال بی ابوالفضل زندگی کرده، ولی من و تو تمام لحظات عمرمون کنارش بودیم. من تعجب کردم این چه لباسیه، چرا این شکلیه؟ حضرت به من فرمود که من اومدم دینی که به گردنم دارم نسبت به تو ادا کنم. گفتم آقا من چه دینی چه ادایی؟ گفت من ارباب همون پیرمردیم که تو راه کربلا بهش آب دادی، یادته؟ بهت گفت ایشالله اربابم ابوالفضل عوضت بده. گفت آره یادمه. گفت حالا اومدم پاداش اون کاری که کردی رو بهت بدم. گفت آقا من کار انسانی خودم رو انجام دادم، هر کس دیگری؟ گفت میدونم، ولی تو به نوکر ما خدمت کردی. فرمود از خواب که بیدار شدی فلان مسیر رو میری تا یه جایی یه کسی رو میبینی باهاش حرف نمیزنی، او شما رو راهنماییت میکنه به دفتر آیت الله بافقی. میری دفتر آیت الله بافقی، اونجا ایشون راهنماییت میکنه که مسلمان بشی و شیعه بشی، بیای تحت لوای شیعه قرار بگیری. میگه تو خواب بهش گفتم چشم، اصلا انگار نمیتونستم بگم، فکر کنم باشه نباشه، فقط گفتم چشم. از خواب که بیدار شدم اون آدرسی که ایشون گفته بود رو بلند شدم رفتم، دیدم بله یه آقای ایستاده، فرموده بود باش حرف نزنم، حرف نزدم. منو رسوند دم دفتر آیت الله بافقی، اینجا وارد شدم. این ارمنی میگه آقا من شما رو شناختم، آقا ابوالفضل العباس به من گفت برو دفتر آقای بافقی، میدونم شما آقای بافقی هستی. اونجا هم خودشو معرفی کرد، گفت من ارباب همون پیرمردم. این آقایی که این وسط منو راهنمایی کرد تا دفتر شما، این کی بود؟ فکر میکنید این ارمنی کیو دیده؟ درسته باهاش حرف نزده، ولی اون کسی که واسطه شده برای رسیدن به دفتر آیت الله بافقی وجود نازنین همون آقایی که همیشه میگیم یه لحظه ما ببینیمش. الله اکبر، الله اکبر.
اون آقا روزه عباس میاد،
دل خوشیم حاج مهدی، به همین دل خوشیم. آی اون خانم ها به خدا یه روزی میاد اینجا هیچ کدوممون نیستیم، این شب تاسوعا برا ما به یادگار بمونه. بذارید من فقط یه جمله بگم، جلسه ما تحویل بدم، فیض آماده است. از کجای روزه عباس بخونم؟
آقا ببخشید، میدونید چون چرا اون آقا میاد اینجا؟ میدونید چرا؟ چون عباس نرسید خیمه، قول داده هیچ کی دیگه منتظرش نمونه.
جانم فدات آقا جان، به حرمت دست‌های قلم شده ی عمو جانت ابوالفضل امشب یه عنایتی کنین، مردم گرفتارن. من خیلی روزخون نیستم به خدا، ولی شب تاسوعاتون یه بوی دیگه ای میده. انشالله امام یه توجهی کرده، نمیدونم. بذارید اینجوری روزه بخونم، یه جمله میگم مجلسمو تحویل میدم. وقتی حسین اومد کنار نهر القمه، بدن قطع قطع شده، دست از بدن جدا.